بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته شنیدید مرد عاقل خردمندی به حضرت صادق عرض کرد الا مازا بنیت امرک، ابن رسول الله زندگی شما بر چه پایه‌ای است، بر چه اساسی است؟ سوال سوال خیلی مهمیه، پاسخ سوال هم بسیار مهمه. این روایت رو وجود پربرکت علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار نقل کرده. من یه زمانی به فرزند بزرگ علامه امینی صاحب کتاب با عظمت القدیر عرض کردم نظر پدر شما که بیشتر کتابخانه های خاورمیانه رو دیده بود، علمای بزرگ رو می شناخت، در احوالات دانشمندان معروف شیعه و سنی مطالعه کرده بود، نظرشون راجع به علامه مجلسی چی بود؟ ایشون فرمودن پدرم میگفت علامه مجلسی که 400 سال پیش در اصفهان زندگی می‌کرده به وزن یک پیغمبر غیر اولی العزم به دین خدا خدمت کرده. البته یه دعای مهمی هم از پدر بزرگوارش ملا محمد تقی بدرقه راه زندگیش بوده. پدر می فرماید من یک شب سحر برای عبادت، برای تهجد، برای نماز شب بلند شدم و اون شب حس کردم بین من و پروردگار عالم ارتباط ویژه‌ای برقرار شده. در همون حال تهجدم، حال نماز شبم، حال عبادتم که در اون خلوت شب و تاریکی شب بهترین عبادت مستحبیه که در قرآن مجید پروردگار این عبادت رو به پیغمبر واجب کرد و برای پاداش اون نیم ساعت، یک ساعت بیداری سحر و نماز شب در قرآن مجید فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. پاداش شاد کننده‌ای که برای این عبادت قرار دادم هیچ کسی در این عالم از این پاداش خبر نداره. این عبادت سحر، این 11 رکعت نماز شب کلید عجیبیه، قفل خیلی از مشکلات رو باز میکنه، آبروی انسان رو پیش پروردگار زیاد میکنه، به رزق انسان کمک میده، تصفیه کننده آلودگی های دل و جان، با آثار دیگری که داره. بعضی از علمای بزرگ شیعه برای این نیم ساعت سحر، برای این عبادت ویژه کتاب مستقل نوشتن، چون 3-4 بارم خدا در قرآن از این عبادت یاد کرده. مرحوم ملا محمد تقی پدر علامه میگه تو اون حالی که قرار داشتم و اون ارتباطی که بین دل من و پروردگار مهربان برقرار شد، یه مرتبه محمد باقر پسرم که در گهواره بود، تا طبق حال همه شیرخواره ها بیدار شد، شروع کرد گریه کردن. منم در اون حال الهی بودم، صدای گریه بچه رو که از گهواره شنیدم به نظرم اومد اگر در این حال، تو این گریه، تو این ناله، در این تاریکی شب، در این حال مخلصانه دعا بکنم، پروردگار عالم قطعا دعای منو مستجاب میکنه. خداوند در قرآن مجید به بندگان مؤمنش وعده استجابت دعا رو داده، به بندگانش اعلام کرده تکبر از دعا و گدایی کردن از پروردگار شخص و دوزخی میکنه. همیشه باید انسان نسبت به وجود مقدس او احساس نیاز بکنه و دائم با زبانش، با دلش، با حالش فیوضات الهیه رو از پروردگار عالم بخواد. اونجا که جای بخلی، اونجا که جای من نیست، اونجا که خزانه کم نمیشه، اونجا خزانه بی نهایت کرم، بی نهایت جود، بی نهایت فقط نزولش به زلف ناله ما، دعای ما، دلسوختگی ما، درخواست ما و احساس نیاز ما گره خورد. طفیل حافظ می‌فرماید طفیل حسدی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. در این پیشگاه یه ناله‌ای بزن، یه اشکی بریز، یه دل سوخته‌ای ببر، یه حال اخلاصی ببر. 100% عکس العمل داره، 100% جواب داره. وجود مبارک ائمه طاهرین و رسول خدا از امتهای گذشته دعاهایی را از دعا کنندگان با مستجاب شدنش نقل کردن که این گونه نقلها خیلی به انسان دلگرمی میده. کسی که خود رو نیازمند میدونه، دعا میکنه، گریه میکنه، ناله میزنه، مخصوصا این گریه ها و ناله ها رو میبره تو نماز شب و تو سحر. پروردگار عالم اسم سحر رو بارها در قرآن برده، اما معلوم میشه که نظر خاصی به وقت سحر داره. سحری که نه انبیا ازشون فوت شد و نه ائمه طاهرین و نه اولیاء الهی. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی میفرماید من تو اون حال نماز شب در اون حال گریه انابه سحر که حس کردم الان زمان استجابت دعاست. یه مرتبه تو گهواره صدای بچم محمد باقر رو شنیدم. روایات ما میگن دعای پدر و مادر در حق اولاد مستجابه، ولو پدر مادر بیدین. پروردگار عالم اراده فرموده کسی که پدر مادر هر کی میخواد باش، همین که عنوان پدری داره و عنوان مادری و برای بچهش جون کنده، حالا میبینه بچهش مشکل داره، اگر دعا بکنه خدا دعای پدر و مادر رو در حق اولاد مستجاب میکنه. او یه مرتبه به نظرم رسید تو این حال به این بچه دعا کنم. عرض کردم خدایا این فرزند در گهواره منو از خدمتگزاران به دینت قرار بده. خب این دعا مستجاب شد. همه بچه ها در حتی خانواده ماها میل به این که برن عالم دینی بشن ندارن، ولی این دعا استجابتش به این بود که پروردگار عالم عشق به عالم شدنی که برای دین خدمت گسترده بکنه رو در قلب این کودک ریخت. مشتاقانه دنبال علم رفت و تبدیل شد به اون عالم بزرگی که عرض کردم علامه امینی صاحب القدیر که من خودم خدمتشون رسیده بودم، فرموده بودن مجلسی ملا محمد باقر به اندازه و به وزن یک پیغمبر غیر اولی العزم به دین خدا خدمت کرد. گوشه ای از خدمت شو براتون بگم. ایشون کلن در دنیا 74 سال زندگی کرد. ایام تحصیلشو شما جدا کنید که چند سال بوده، منم نمیدونم. یه مدتی که بچه بود، یه مدتی که در حال تحصیل بود، زن و بچه‌ام داشت. شیخ الاسلام اصفهانم بود، عاشق حل مشکل مردمم بود، نماز جماعتم داشت، برابر با مسائل الهی به زن و بچه‌شم میرسید. همه اینا رو بذارید کنار، ایشون چه مقدار از عمرشو هزینه نوشتن فرهنگ اهل بیت کرده؟ 72 کتاب نوشته که به چاپ زمان ما خیلی اعجاب انگیزه. کتابی داره به نام مرآت العقول، شاهکار علمیشه، نزدیک 30 جلد 500 صفحه هست. کتابی داره به نام بهار الانوار، 110 جلد، هر جلدی بین 400 و 500 صفحه. کتاب داره جلاء العیون، کتاب داره حق الیقین، کتاب داره عین الحیات. اینا هر کدومش خیلی وقت میبره برای تألیفش، که بزرگان دین نوشتن، اگر نوشتن کتاباشو با مقدار عمرش در دنیا مقایسه کنیم، نوشتهاش بیش از عمرشه. این عنایت خدا، این لطف پروردگار. این رو گفتم که مدرک روایت دیشب رو بهتون بدم که ایشون بیش از 400 سال قبل این روایت رو در جلد 75 بهار الانوارش نقل میکنه. از کی؟ از کتابای خیلی گذشتمون. یعنی این روایت میرسه به کتابای حدود 900 سال قبل از خودش. ایشون در سنه 1000 هجری بوده، میرسه به 700-800 سال قبل از خودش. یعنی از مهمترین کتابای گذشته روایت رو نقل کرده. و چه روایت نابی، چه روایت مهمی، چه درسای بسیار مفیدی در این روایت. قیل لصادق علیه السلام، به حضرت صادق، یا آقایی که معلوم میشه آدم عاقل و خردمندی بود، از سؤالش معلومه، عرض کرد علام آزابنیت یبن رسول الله، کل زندگی شما بر چی پایه گذاری شد؟ ساختمان زندگیتون رو چی گذاشت؟ خب امام اینقدر معرفتش بالاست که ساختمان زندگیشو بر پایه‌هایی میبره بالا که تا ابد خراب نشه. این ویژگی امام، ساختمان زندگی رو به گونه‌ای میسازه که در هر ضرر و خسارتی به روی این ساختمان بسته باشه. ساختمان رو به گونه‌ای میسازه که پروردگار عالم از ساختمونش راضی باشه. ساختمان رو به سبکی میسازه که خود ساختمون دری به سوی بهشت باشه. این معرفت امام. چرا پروردگار عالم در قرآن اطاعت از این 14 نفر رو بر ما واجب شرعی کرده؟ چرا؟ چون خدا عاشق بوده ما اهل بهشت بشیم و یه نفرمون جهنم نریم. اصلا این عشق خداست. اینو میدونید؟ بیشتر ما تو این دنیا، بیشتر ما که میگم یعنی بیشتر مردم کره زمین و بیشتر مردم ایران، قدر خدا رو نمیدونن، حق خدا رو رعایت نمی کنن. یه وجود مقدسی که اومده در قرآن اعلام کرده ان الله لا یرضی لعباده الکفر، که عمق این آیه میگه من راضی نیستم یه نفرتون برین جهنم. خب راضی نیستیم ما یه نفرمون برین جهنم، به چی راضی هستی؟ به این که همه تون برین بهشت. این عشق خداست، اراده تشریعی خداست، این خواست پروردگاره. خب راه بهش رفتن چیه که تو دوست داری؟ و عاشقی که ما بندگانت مرد و زن یکیمون نریم جهنم هممون بریم بهش، راهش چیه؟ یه دونه راه داره، اطاعت از خودش، پیغمبرش، ائمه طاهری. و شما ممکنه بپرسید وجوب اطاعت از ائمه طاهرین کجای قرآنه؟ همین سوال جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر کرد، همین. حالا به جای این که من از کتابای شیعه نقل بکنم، از کتابای مهم اهل تسنن نقل میکنم. یه کتابی دارن 4 جلد در ترکیه نوشته شده، قدیمی. صاحب کتاب اهل بلخ افغانستان بوده، از اولم از علمای اهل سنت بود. نام صاحب کتاب شیخ سلیمان بلخی حنفیه. در جلد اول با سند خودشون نقل میکنه، وقتی آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نازل شد، جابر ابن عبدالله انصاری اومد پیش پیغمبر گفت من 2 بخش این آیه رو میفهمم، اطیع الله. خب بهشت میخواییم برید، راهش اینه که خدا اطاعت کن. حرفای خدا هم در قرآن مجید گم و گور نیست، روشن. انزلنا الیکم نورا مبین، معلوم. بهشت میخواییم برید، راه داره، جاده داره، جادش اطاعت از پیغمبر اسلام. حرفای پیغمبرم نوشته شده، جمع شده. خیلی حرفاشو امیرالمؤمنین نوشته، خیلی هاشو حضرت حسین نوشته، خیلی هاشو ائمه طاهرین نقل کردن. یاران با وفای ائمه هم از زبان ائمه حرفای پیغمبر رو نوشتن، اینم روشن، اینو میفهمم. اما یا رسول الله اولی الامر منکم رو نمیفهمم. و باریکلا با آدمی که دنبال فهمه، زنده با آدمی که دنبال معرفته. رحمت خدا بر اونی که چیزی رو که نمیفهمه میدوه برای اینکه بفهمه. قرآن که عربی بود، جابرم که عرب بود، پدر مادرشان که عرب بودن، نسل گذشتهشان که عرب بود، چرا قرآن رو نمیفهمید؟ در این که قرآن یه مسائلی داره که 4 بار خود پروردگار فرموده پیغمبر من یعلمهم الکتاب، اون جایی رو که شما نمیفهمین مسئولیت پیغمبره که به شما بفهمونه. معنی این 4 تایه اینه که اگه روایاتو کنار بذارید قرآنو نمیفهمید. از پیش خودتونم بخواین معنا بچسبونین، کفر، زلالت. و بعد پیغمبر به ما بگه یعنی چی؟ اون جایی که مبهمه. گو یا رسول الله، اولی الامر کیانن که اطاعتشون خیلی مهمه کنار اطاعت خدا و کنار اطاعت شماست؟ یعنی کیفیت اطاعت از خدا و پیغمبر و اولی الامر یه حقیقت. اینو قرآنم میگه، شما در قرآن میخونید و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست، کیفیت یکی. این عالم بزرگ سنی در این جلد اولی ینابیع المودّة با سلسله سند خودش میگه وقتی جابر پرسید من معنی اولی الامر رو نمیفهمم، پیغمبر اکرم دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گفت این اولین اولی الامر بعد من، بعد از او فرزندش حسنه، بعد حسینه، بعد علی ابن الحسینه، بعد باقر العلومه، تا این نفر رو تو میبینی اما بعدی ها رو نمیبینی. بعدی موسی بن جعفر، علی ابن موسی، جواد، حضرت هادی، امام عسکری و آخرین فرزند این امامان که جهان رو پر از عدل و داد میکنه. یعنی پیغمبر زمان حیات خودش ائمه طاهرین رو با اسم معرفی کرد. حجتم بر ما و بر اونا تمام. بهشت میخواین برین بندگان من؟ من که دوست دارم شما بهشت برین، عاشقم شما برین بهشت. ولی بهشت جاده داره، جادهش اطاعت از خدا، پیغمبر و ائمه طاهرین. خب ما این میخوایم بریم بهشت، دلمونم میخواد. امام صادق داره ما رو راهنمایی میکنه چقدر آسان، زیبا، پرمغز. وقتی میپرسه زندگیتونو، ساختمان حیاتتونو بر چه اساسی پایه‌گذاری کردید، میفرماید الا اربعت اشیاء، من کل این زندگی و عمرمو روی 4 حقیقت ساختم. زیر بنای زندگی من 4 حقیقته، اساس زندگی من 4 حقیقته، بوتون زیر ساخت زندگی من 4 حقیقته. این بنا قابل خراب شدن نیست، یقینا. این همون بناییه که در قیامت به صورت بهشت خودشو نشون میده. بهشت رو باید همینجا ساخت. قیامت مصالحی در اختیار نی که آدم بهشت خودشو بسازه. تمام کاخ شهان جایگاه جغد شد. من اینو با چشمم دیدم. خیلی از کشورهای اروپایی کاخهای شاهان گذشتشون رو دیدم، واقعا جایگاه جغد شد. بساز کاخ محبت که خالی از خلل است. اینی که امام صادق ساخت. یک، علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاطمئنن تو. برای من روشن بود، معلوم بود تکالیف الهیه که متوجه منه خودم باید اونا رو انجام بدم، به جای من کسی دیگه مکلف نیست، نه پسرام نه دخترام نه همسر، من مستقلن مکلفم، بچم هم مستقلن بر خودش مکلف، من بل استقلال مسئولم، بچم هم بر خودش مسئول، نسلم هم بر خودش مسئوله، پدرم امام باقرم مستقلن مسئول بود، جدم زین العابدین هم برای خودش مکلف بود، دیگری به جای من مکلف نیست. وجود مقدس پروردگار پیغمبر تکالیفی رو به من ارائه کردن که من باید انجام بدم، تکالیف مالی مثل زکات، خمس، که هر دو در قرآن، انفاق، کمک به پدر و مادر، به یتیم، به دست تهی، به ورشکسته، اینا تکالیف مالی که انجام این تکالیف در حقیقت هزینه کردن محبت به دیگرانه، خرج کردن عاطفه برای دیگران، اونی که بخیله و تکلیف مالی رو عمل میکنه بی عاطفه است، بی محبت، از اخلاق انسانی به دوره. بیا تکالیف بدنی هم دارم، نماز، روزه است، حج، بیا تکالیف حقوقی هم دارم، رعایت حق پدر مادر زن بچه هست، قوم خیش مردم هست. شما اگه در یک کلمه بخواهید بدانید تکالیف چیه، اینجور که از امیرالمؤمنین روایت شده، الفرائض، الفرائض تو نهج البلاغه است، ادوها الالله تعدکم الالجنه، تکالیف معدنه، من باید این معدن رو بشگافم، یعنی خدا میگه اقم الصلات انفقوا مما رزقناکم، اینا حکم تکلیف، من تکلیف نماز رو باید انجام بدم، یعنی بشکافم این دل تکلیفو با نمازم، با روزم، با رعایت حقوق، از دل این تکالیف بهشت میاد بیرون. هیچ جا دیگه در این کره زمین بهشت پیدا نمیشه. فإن الجنة محفوفة بالمکاره، خدا بهشت رو به تکالیف پیچیده، پیله تکالیف رو پاره کن، پروانه ابریشم بهشت از توش در میاد. ولی باید زحمت بکشی این پیله رو بشکاف با بدنت، با دلت، با جانت. تو مکلفی، تعطیل نکن تکلیفو، کسی دیگه به گردنش نیست. امام صادق میفرماد لذا خودم تا الان زحمت کشیدم و به تکالیفم عمل کردم، خودم مکلف. یه قطعه نابی براتون بگم حرفم تمام. کربلا یه شب منو دعای کمل دعوت کردن، یه سالن بزرگی گوشه صحن بود، 400-500 نفر جا می گرفت. حرم بلنگو هم کشید و جمعیت خوبی جمع شدن و شب جمعه در اونجا کمیل برگزار شد در محضر وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. خیلی هم شرکت کنندگان در اون کمیل گریه کردن. خود جا خیلی جای عجیبی بود. برام تعریف کردن، گفتن این سالون قبلا خونه یه دست فروش بود، سهم قناس بود، جای دیگرش زاویه خوبی داشت الا اینجا. خیلی وقت پیش، البته در همین زمان خوده، حال چند سال پیشو نمیدونم، دفتر حرم فرستاد دنبال این دست فروش، گفت ما خونتو میخوایم بخریم، قناسی صحنو برطرف کن، خونتم قیمت عادلانش مثلا 2000 دینار عراقیه، اجاف بهت نشد، ظلم نشد، چون خدا راضی نی در معاملات کسی ظلم بکن. عقیم الوزن بالقسط، با عدالت معامله کنید، کم فروشی نکنید و مال مردمم نخورید، تو سر مال مردمم نزنید. هر سه تو قرآن. 2000 دینار پول خوبی بود. گفت فروشنده نیست، من یه دست فروشم جایی ندارم، با زن و بچه‌م اینجا دارم زندگی میکنم، نمیفروشم. گفتن مبایعه نامه با ما بنویس، ما 4000 دینار میخریم دو برابر قیمت. گو نمیدم، ملکمه، نمیفروشم. خب به زور که نمیشه ملک مردمو در اسلام خرید، زور نمیشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. قرآن و روایات برای معاملات کسبی 900 آیه و روایت داره، کم نیست. گذشت، یه ما دیگه فرستادن دنبالش، گفتن این خونه رو بفروش 10000 دینار، 5 برابر قیمت. گو نمیفروشم، تو به حرمم پول داشت، هیچ دولتی به اندازه دولت ابی عبدالله ثروت نداره، کارمندای دولتش هم این ثروت رو تأمین میکنن. روز تاسوعا، عاشورا، شب تاسوعا، شب عاشورا، ایران، عراق، حدود 50 کشور میلیاردها تومان با عشق مردم پول میدن، غذا میپزن، میدن به مردم. یه دولتیه که درآمدش از جیب خود کارمنداشه و بی‌دریغ هم خرج میکنه. گفتن خونه رو بده 10,000 دینار، گو نمیدم، 20,000 دینار، 10 برابر، گو نمیدم. رفت و دیدن دیگه پول چی بدن و نمیفوشه. یه 2 ماه بعد اومد دفتر حرم، گفت من کدوم محضر باید بیام امضا کنم، خونه رو واگذار کنم، اینم سندش، من مکلفم، نه بچم نه زنم، خود من باید برای خودم عمل و انجام بدم، به کس دیگه نمیتونم واگذار کنم. الان من میتونم نماز واجب صبحم رو به بچم بگم تو به جای من بخون؟ اون تکلیف نماز منو نداره. گفتن چند؟ گفت هیچ. گفتن ما که حاضر بودیم 20,000 دینار بهت بدیم. گفت من 1 دینارم نمیخوام. خب چرا همون روز اول نفروختی؟ گو روز اول که منو خواستین دیوار حیاتش تعمیر داشت، اتاقاش تعمیر داشت، من یه خود بیشتر دست فروشیم و زمان گذاشتم، یه پول اضافه تر از خرجم و در رو بردم، خونه رو همه جاشو تعمیر کردم تمیز مثل عروس، حالا میخوام واگذار کنم. گفتن آخه ما که میخواستیم بخریم خراب میکردیم اینجور، چرا خرج تعمیر کردی؟ گفت من بنجل نمیخواستم به ابی عبدالله تحویل بدم، من میخواستم جنس مرغوب به سید و شهدا بدم، من آشغال میخواستم بدم به حرم. علم تو ان عملی، چه روایت عالیه، لا یعمله غیری فاجتهد تو. اسم بچه 5-6 ماه رو بردم تو گهواره و گریش و دعای پدرش مرحوم مجلسی و فرزندش. به نظر شما برادران و خواهران به بچه 6 ماهی که خیلی تشنش میشه با چقدر آب سیراب میشه؟ بچه که لبش انقدر کوچیکه نمیتونه با لیوان آب بخوره، با استکانم نمیتونه بخوره. قدیما که شیشه نبود، من یادم مادران ما یه نعلبکی رو یه خود آب میریختن، با پنبه سفید میذاشتن تو آب، میکشیدن به لب بچه، یه مقدار اندک آب وارد حلق بچه میشود. از کل رودخانه فرات که دیدید تو بغداد، ابی عبدالله چقدر آب میخواست، چقدر. کوفیان، این حرفای ابی عبدالله مال بعد کشته شدن بچه تو بغدش. کوفیان، این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت، لال چینان دستتان ببریده بابا، گنچه پژمردم چیدن نداشت، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با شعبه غرق خونش کرده گرچه حتی تا به بوسیدن گریم دیدید و گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن نداشت، از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیر خوار غرق خون دیدن نداشت، آهسته اومد پشت خیمام که زنان و دختران نبینن این بچه رو، یه قبر کوچکی کن شیر خار غرق خون و سرازیر میان قبر کن، هندید صدای مادرش داره میاد، مچین خشن لحد تا من بیایم، تماشای رخ اصغر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا.